اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد که در جمع نورانی شما عزیزان شرف حضور پیدا کنم. تسلیت عرض می کنم شهادت امام هادی علیه السلام رو محضر شما شیعیان اون بزرگوار و دعا می کنم که پیروان به حق و صالحی برای اون حضرت و سایر ائمه معصومین باشیم انشاءالله. بحثی که دوستان برای من انتخاب کردن بحث مسئله مدل زندگی و اسلوب زندگی هست. امروز در حوزه طرح‌ریزی استراتژیک در سطح جهان مهمترین مسئله شیوه زندگی است. میتونیم به سادگی عصر امروز و فردا رو عصر طراحی مدل‌های زندگی بدانیم و بنامیم. جنبش دانش آموزی به عنوان بستر و مادر سایر جنبش‌های اجتماعی نقش کلیدی در تحرک همه این جنبش‌ها داره، از جنبش زیست محیطی تا جنبش دانشجویی تا جنبش کارگری تا جنبش کارمندی، جنبش‌های مشخصی مثل جنبش زنان، همه انواع جنبش‌های اجتماعی رو که می‌شناسید همه از در واقع منشأ جنبش دانش آموزی آغاز می‌کنن. دانش آموز امروز، کارگر فردا، کارمند فردا، دانشجوی فردا، طلبه فردا و در همه حوزه‌ها درگیر و مؤثر هست. لذا شناخت نظام سرمایه داری دینی، یعنی سرمایه ایمان، سرمایه علمی، سرمایه اجتماعی و سایر گزاره‌ها از محیط دانش آموزی رقم می‌خوره. لذا مسئله مدل زندگی به عنوان بخشی از ساختار سرمایه ایمان به سرمایه اجتماعی طبیعتاً تبیینش و تدقیقش بایستی از حوزه محیط‌های دانش آموزی صورت بگیره. بارها این نکته رو تأکید کردیم که انقلاب اسلامی یک انقلاب دانش آموزی بود و به طور مشخص دفاع مقدس هم یک دفاع مقدس دانش آموزی بود. اکثریت عناصر انقلابی در صحنه سال 1357 دانش آموزان بودن و 8 سال دفاع مقدس این ملت غیور هم شاکله اصلی اون رو در واقع عناصر دانش آموزی رقم زدن. ما متاسفانه در طول سالهای اخیر از محیط‌های دانش آموزی غفلت کردیم، در حوزه‌های دانشگاهی اسیر بحث‌های بعضن روشنفکری شدیم که خب طبیعتاً غیر از گرفتن انرژی جریان‌های مختلف نتیجه‌ای هم نداشته. شما به خصوص در این انتخابات اخیر ملاحظه فرمودید که آحاد جامعه تلقیشون از جریان‌های روشنفکری دانشگاهی و حتی حوزوی تلقی به حق‌تر و مناسب‌تری بوده و برای چندمین بار در 100 سال گذشته جریان‌های روشنفکری از مردم رودست خوردن. نزدیک‌تر از همه به مردم محیط دانش آموزی است. محیط دانش آموزی یک محیط آوانگارد و پیشتاز و پیشرو هست. لذا مسئله ساختار مدل زندگی رو از این حیث که منشأ تبیین و تدقیق اون و نهادینه کردن اون در جامعه محیط دانش آموزی هست، به فراخور شرایطی که امروز باهاش مواجه هستیم این رو مورد بررسی قرار میدیم. مسئله ساخت این بنایی که ملاحظه می‌فرمایید حتما مهندسین و معماری نیاز داشته، مصالحی نیاز داشته، اما از همه مهمتر یک زمین که این بنا روی اون ایجاد بشه و سپس یک طرح جامع، طرحی که این بنا مبتنی و منطبق بر اون شکل بگیره. اگر این بنا امروز خوبه، حاصل اون طرح خوب بوده ابتدا به ساکن. اگر این بنا اشکالاتی داره، ریشه در همون طرح داره که اون طرح در واقع مناسب نبوده. ساختار یک جامعه و مدل زندگی به طور عمده ابتدا به ساکن برمیگرده به نوع طرحی که در این خصوص وجود داره. لذا طرح ریزی استراتژیک نیاز بنیادین امروزین ماست. انقلاب اسلامی تمام نشده و برخلاف تلقی هایی که در 16 سال گذشته اصرار داشتن که انقلاب تمام شده، دوران تثبیت انقلاب هست. انقلاب اسلامی تا زمان ظهور پایان نخواهد پذیرفت. تغییر و تحول در واقع هیچگاه به انتها نخواهد انجامید. لذا این شعارها و این گونه موضع گیری ها باعث میشه که روحیه انقلابی از ملت ها عموماً و از ملت خودمون خصوصاً سلب بشه. خیانتی از این بالاتر نیست که محیط شیعی رو، روحیه انقلابی رو ازش سلب کنیم، ازش بگیریم و زمینه رو برای تحقق ظهور در واقع تیره و تار کنیم. از این منظر و جهت ما در انقلابیم همچنان و این انقلاب سه حوزه رو در نظام تحریزی استراتژیک برمیتابه که بایست این تغییر و تحولات خودش رو اینجا به طور عینی نشون بده. ضرورت نظام حیاتی یک نظام تصمیم گیری داشتن یک طرح استراتژیک جامع، اما طرح استراتژیک و اساساً طرح و تحریزی در خلأ صورت نمیگیره. وقتی ما صحبت از یک انقلاب میکنیم، انقلاب در یک بنیانی به وجود میاد. شما اگر خواستید این بنا رو خراب کنید، یک بنای جدیدی به وجود بیارید، اینجا تلقی شما یک انقلابه. میخواید این واژگونگی صورت بدید، تحول به وجود بیارید، یک چیز دیگری که مناسب تر از اینی که امروز هست محقق کنید. این انقلاب در چه چیزی باید صورت بگیره که آحاد یک جامعه احساس کنن که اونی که میخواستن محقق شده؟ به طور مشخص هر طرح استراتژیک برای تحقق آنچه که در غرب تمدن نامیده میشه و ما اون رو نقد میکنیم و بهش نقد داریم، در سه لایه صورت میگیره. بحثای این چنینی با کمال تأسف سنگین و یک مقداری فلسفی هستن، اما بعد از 27 سال که از انقلاب اسلامی میگذره ما رو گریزی از این نیست که وارد حوزه نظام تحریزی استراتژیک بشیم، به خصوص با تغییر و تحولاتی که در سوم تیر امسال صورت گرفته. نوع نگاه مردم در انتخابات زاویه دیگه‌ای رو رقم زده. لذا زمانی است که ما طرح‌ریزی استراتژیک خاصمون رو علنی کنیم و مختصات طرح‌های استراتژیکمون رو به طور عینی و قطعی آرام آرام به افکار عمومی، به ویژه در محیط‌های نخبگان و خواص، اعلام کنیم. استراتژیک پلنینگ یا طرح‌ریزی استراتژیک قلب تصمیم گیری انحصاری یک ملت مستقله. هیچ ملتی در دنیا طرح‌ریزی استراتژیک نیاز نداره، چون بیش از 2500 مرکز در ایالات متحده طرح‌های استراتژیک رو تهیه میکنن، توی پاکت بسته‌بندی میکنن، برای همه ملت‌ها میفرستن. پیرامونمون از کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستن مثل پاکستان تا ترکیه که عضو ناتو هست و منتظر ورود به اتحادیه اروپا، اینها نیازی به استراتژیک پلنینگ ندارن. طرح استراتژیکشون رو آمریکایی‌ها براشون میارن. کما اینکه قبل از انقلاب اسلامی هم اینجا همین بود. اساساً معنای لفظ استراتژیک در این قضیه، یعنی طرح استراتژیک و دانش استراتژیک، از همین هست. چون دانش استراتژیک دانش بقاه. انرژی اتمی هیچ وقت سیستم استراتژیکی نیست، به دلیل اینکه شما می توانید اینجا دکتر در فیزیک اتمی بپرورانید. به فضا رفتن، دانش فضایی و اختر فیزیک پدیده استراتژیکی نیست. اون رو دانشش در اختیار همه هست. فقط میتونن با قوانین بین المللی فشار بیارن که ملتی دیرتر به اون برسه. اما اون چیزی رو که اجازه نمیدن کسی بهش دست پیدا کنه، ساختار طراحی استراتژیک هست. یعنی بتونه خودش مستقلا تصمیم بگیره. این وجه تمایز ما از سایر ملت‌هاست. در بین 200 کشور شناخته شده امروز، در واقع جمهوری اسلامی مستقل‌ترین کشوری است که 25 سال 26 ساله بدون اینکه در اون سفارت آمریکا باشه به حیات خودش ادامه داده، یعنی بدون اینکه کسی باشه به عنوان قیمش و براش تصمیم بگیره. این نعمت بزرگی است که باید اون رو پاس بداریم. زمان اون رسیده بعد از ربع قرن از انقلاب اسلامی که ما آرام آرام ابعاد در واقع طرح‌ریزی استراتژیک خودمون رو عینی و علنی کنیم، بعضی از مقاصد و آرمان‌هامون رو در واقع به صورت تئوریک مورد ارزیابی قرار بدیم. اون سه لایه و سه نظامی که عرض کردم مورد ارزیابی قرار میگیره در طرح‌ریزی استراتژیک، سطح اول اون سطح چارچوب تصوریه. چارچوب تصوری یا لفظ در واقع بیگانش یعنی پارادایم، چهارچوبی است که اون زمین رو شکل میده. اون زمینی که عرض کردم این بنا رو قرار روی اون ایجاد کنیم، اینکه هویتش و ریشه‌اش رو از کجا میگیره. یک ملت مثل یک درخت میمونه. اون درخت ریشش در کجاست؟ درختی رو که رو دست گرفته باشیم همراه خودمون این سو و آن سو ببریم ریشه نداره، میخشکه. وقتی یک درختی رو میبینیم این درخت ریشه در یک زمین به خصوص داره. بحث ما از پارادایم تبیین اون زمینی است که اون درخت، درخت هویت اون ملت در اون ریشه دوانده و از اونجا در واقع نشأت میگیره. حوزه اصلی اون گزاره‌ای که عرض کردم ما در خلأ طرز استراتژیک نمی کنیم. یک زمین التقاطی وجود داره و ادعا میشه توسط محیط‌های روشنفکری که ریشه همه ملت‌ها از جمله ملت ما در اون زمینه. درخت شیعه رو، درخت جمهوری اسلامی رو، درخت ملت در واقع کهن ایران رو، ریشش رو در زمینی میبینه که اصطلاحاً امروز بهش پارادایم هیومانیزم، اومانیسم، بشرگرایی یا بشرمداری قرار میدن. این چارچوب تصوری و پارادایم لایه اول، لایه فلسفی این نظام طرحریزی استراتژیک هست. لایه دوم اینه که روی این زمین مدلی از جامعه شکل میگیره. اون جامعه‌ای که محقق میشه عنوانش سیویل سوسایتی، جامعه مدنی است. این جامعه مدنی به عنوان هرمی که در روی اون زمین شکل گرفته و ساخته شده در این محیط در واقع رشد کرده، حوزه دوم در طرحریزی استراتژیک. سومین گزاره در طرحریزی استراتژیک حوزه تمدنی غرب اینه که بالاخره مدل جامعه هم یک بحث جامعه شناختی و فلسفی رو برمیتابه. یک چیزی رو باید بگیم که ملموس باشه، در زندگی مردم قابل لمس باشه. اون اسمش استیل زندگیه. اصطلاحاً خروجی پارادایم اومانیز میشه جامعه مدنی و خروجی جامعه مدنی میشه امریکن لایف استایل، استیل زندگی انسان آمریکایی. لفظ استیل رو بخوام جا بندازیم، بهتر سه تا موجود زنده رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین موجود زندهی که میشناسیم رو چهار دست و پا را میره، ببر، پلنگ. این اسکلت داره، استخون داره. استخوانش هم هیچ تفاوتی با استخوان حیوان بعدی یعنی میمون نداره. میمون هم استخوان داره. اما سومین جانور یا جاندار یعنی انسان، تفاوتش با دوتای قبلی اینه که اولی یعنی اون ببر روی چهار دست و پا را میره، سومی یعنی انسان میسته به صورت قائم روی دوتا پاش را میره. بین انسان و ببر یک حیوانیست مثل کانگارو، مثل در واقع میمون، که نه روی چهار دست و پاش را میره نه کاملا روی دوتا پاش. دلیل تفاوت و تمایز این سه تا حیوان از همدیگه، این سه تا جانور، این سه تا جاندار، هر سه تاشون که استخون دارن، استخوناشون هم کاملا ارس و قرص و محکمه، از یک جنس هم هست. تفاوت اینها در اسکلتشونه. اسکلت و استیل اینها دلیل این هست که اون روی چهار دست پا را میره، این یکی روی دو تا پاش. پس ما وقتی صحبت از استیل زندگی میکنیم منظورمون این نیست که یک فرهنگ غذا خوردن داره، یکی غذا خوردن نداره. نه، همشون غذا خوردن دارن، همشون پوشاک دارن، همشون آداب معاشرت دارن، همشون معماری دارن. اما اون چیزی که تفاوت بین همه فرهنگ ها ایجاد میکنه اون استیل زندگیه. استیل زندگی در واقع اون تفاوت اسکلت بندی است که یک بار جانداری مثل انسان روی دو تا پاش را میره، یک جانداری مثل پلنگ یا ببر روی چهار دست و پا. پس سه لایه پارادایم، مدل جامعه و مدل زندگی، حوزه اصلی طرح ریزی استراتژیک محسوب میشه. هر طرح استراتژیکی برای که بتواند یک ملت رو به سعادت برساند در این سه حوزه بایست توانایی ارزندام داشته باشد. ما کجای کاریم؟ ما در طول 25 سال گذشته توانستیم با شرایطی که انقلاب رقم زد حوزه اول رو نهادینه کنیم، یعنی پارادایم رو معین کنیم، زمینی که می‌خواستیم این بنا رو داخلش بسازیم، تیغ گریدر رو بگذاریم، این رو تسطیح کنیم، صاف کنیم، آماده کنیم، پایه‌ها و در واقع صفحه ستون‌ها به قول معماران و مهندسین فونداسیون این بنایی که می‌خوام بریزیم رو مهیا کنیم. گام دوم و سوم شروع شده. البته همینطوری که ربع قرن اولی طول کشید، احتمال داره هر کدام از این دو گام باقی مانده هم هر یک ربع قرن طول بکشه، حدود 25 تا 50 سال در واقع، چون هر حرکت آینده شناسی هر گامش، طول گامش ربع قرن طول میکشه، یعنی 25 سال حوصله نیاز داره. کاری که غرب توی 350 سال انجام داده به اینجا رسیده، ما که نمیتونیم در واقع یک شبه بهش برسیم. لذا افق ربع قرن تا نیم قرن آینده رو بایستی در طرح استراتژیکمون در این که قراره چه بنایی بسازیم، چه چیزی ایجاد بشود، بایستی مورد ارزیابی و تدقیق قرار بدیم. پس ما طرح استراتژیکی که امروز غالب هست، یعنی ساختمونی که هست فرسوده است، میخوایم خرابش کنیم، جدید بسازیم. اینی که هست سه گزاره داره: پارادایمش، نقشه اصلیش، مدل جامعش و در نهایت مدل زندگیش، که فضایی که امروز درش نفس میکشیم فضای اومانیزمه. آنچه که سق میزنیم جامعه مدنی است و اون چیزی که از سر و وضع ما بروز میکنه مدل زندگی آمریکاییه. باید مدل زندگیمون، مدل جامعهمون و پارادایممون رو مورد در واقع تهاجم قرار بدیم. ما در مقابل هر کدوم از اینها بایستی به طرح ریزی سه حوزه متفاوت دست میزدیم. در مقابل پارادایم اومانیزم، خوشبختانه انقلاب اسلامی موفق شده که پارادایم خداگرایی یا تئوئیزم رو رقم بزنه. بسیار این مثال رو من میزنم برای تقریب به ذهن. تفاوت اومانیزم از تئوئیزم چیه؟ تفاوت بشرگرایی از خداگرایی. تفاوت ماهویش اینه که شما اگر سوزن پرگار رو بر مفهوم انسان بگذارید، یک دایره ترسیم کنید، همه چیز در اون دایره به انسان سجده میکنه. همه چیز، حتی خدا. این حقوق بشری که گفته میشه، Human Rights، منظور از این اعلامیه جهانی حقوق بشر، بشری است که خودش مرکز این دایره قرار گرفته و همه چیز بهش سجده میکنه و پرستیده میشه. چنین حقی در قرآن به هیچ انسانی داده نشده که خودش رو جای خدا قرار بده. به تعبیر لقمان در قرآن که به فرزندش میگه ان الشرک لظلم العظیم، شرک ظلم عظیمه. دلیل اینکه انسان خودش رو شریک خدا قرار بده، خودش رو جای خدا قرار بده، منشأ پرستش دیگران، هیومانیزم نوعی بشرپرستی است و حقوق بشر مؤلفه کلیدیش چیز جز این نیست. لذا اینجا وقتی میگیم اومانیزم، زمینی که ایجاد کردیم بشر رو محور قرار دادیم، همه چیز با بشر تعریف میشه. به تعبیر آقای دکارت، من میاندیشم پس هستم. هستم اون چیزی که بوی هستی بشر رو میده و خدا رو به عنوان منشأ هستی در نسبت با بشر تعریف میکنه، این عین شرکه. و به تعبیر لقمان در قرآن کریم، این ظلم عظیمه، عظیمترین ظلم، ظلم که بیاد نفیه در واقع عدل و قسطه. ابر بی عدالتی، وقتی که ما میگیم آقا دولت عدالت باید تشکیل بدیم، عدالت محوری، اولین گزینه عدالت، یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه، در مورد این هم هست، بشر محور یا خدا. اولین عدالت اینه که معین کنیم بشر محور یا خدا. خیلی خوب، سوزن پرگار رو روی مفهوم دوم میگذاریم، روی مفهوم خدا. دایره‌ای ترسیم میکنیم، همه چیز در پیرامون اون دایره به مرکز، یعنی به خدا سجده میکند. این سجده چیزی نیست جز عبودیت و بندگی، که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. پس ما دو تا پارادایم داریم. امروز بیش از 6 میلیارد جمعیت کره زمین اومانیست هستن، از چین کنفوسیوئیستی و کمونیستی گرفته تا ژاپن شینتوئیست، تا آفریقا، تا آمریکای لاتین و همه تمدن غرب. همه اومانیستن، افتخار میکنن به اومانیست بودن. به همه ملت‌ها گفته میشه که قرآنتون، توراتتون، انجیلتون، اوپانیشدها، وداها، همه کتب آسمانی و غیر آسمانی هر ملتی رو میگن کنار بگذارید، به یک کتاب مؤمن بشوید. اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشره. و هر کس برخلاف این کتاب که یک کتاب زمینی است عمل کند، منتظر باشید که با توپ و تانک به جرم نقض حقوق بشر، یعنی اینجا نقض حقوق بشر میشه چی؟ میشه عین ظلم. هر کس غیر این عمل کنه ما بهش حمله میکنیم. پاسخ ایدئولوژی که ما به پارادایم غالب، یعنی پارادایم اومانیزم، تئوئیزم بوده، یعنی خداگرایی. پاسخ اجتماعی مدیریتی ما به مدل جامعه مدنی و سیویل سوسایتی، جامعه هجری و جامعه مهدوی بوده. و پاسخ ما به امریکن لایف استایل یا استیل زندگی آمریکایی، مشخصا استیل زندگی انسان در واقع الهی و مهدوی بوده. در آنچه که به نام طرح‌ریزی استراتژیک میشناسیم، مهمترین، به تعبیر رهبر انقلاب، بزرگترین کار دولت اسلامی در جمهوری اسلامی تحقق جامعه اسلامی. جامعه اسلامی حد وسط پارادایم و مدل زندگیه. یعنی هیچ کاری در جمهوری اسلامی بزرگتر از این نیست که مدل جامعه اسلامی رو رقم بزنه، یعنی پارادایم انحصاری، مدل جامعه و مدل زندگی. این بزرگترین کار یک طرحی نیاز داره. آنچه که امروز بخشی از مختصات اون رو محضر شما تقدیم میکنیم، ابعاد محدودی از ملاحظات استراتژی که این طرح برای امروز و آینده ماست. همونطوری که عرض کردم، مبتنی بر قاعده مرکز پیرامون، چه اینکه سوزن پرگار رو روی مفهوم انسان بگذاریم یا خدا دایره ترسیم کنیم، همه چیز به نقطه کانونی اون دایره سجده کند، تفکیک صورت میگیره. اونایی که انسان رو محور قرار میدن اومانیستن، اونایی که خدا رو محور قرار میدن تئوئیست هستن. این دو تا پارادایم خدمت شما هست. تصور اینه که در مدل اومانیسم یک قطاری داره تاریخ رو طی میکنه، به سمت جلو میره. این تاریخ 4 تا واگن داره، هر حرکت به سمت آینده تاریخ. این 4 تا واگن همونطوری که شما در پارادایم اومانیسم میبینید، واگن آخر عنوانش هست سنت، تردیشن. واگن دوم واگن مدرنیزم، واگن سوم واگن پست مدرنیزم، واگن آخر هم واگن ترانس مدرنیزم. این قطار داره با سرعت میره، همه این جمعیت رو با خودش میبره. بعد گفته میشه آقا چرا ما عقب مانده ایم؟ میگن شما تو واگن عقبی هستید، بلند شید. ضمن اینکه این قطار داره جلو میاد، شما هم داخل این قطار حرکت کنید به سمت واگن جلو. کأنهو 4 تا اتاق پشت سر همه، بشر نمیتونه از این اتاقا بره بیرون، باید از واگن چهارم به سوم، از سوم به دوم، از دوم به اول، یعنی به سمت نوک قطار. 2 تا پرسش مطرح کردیم، پاسخی ندارن. اول اینکه این قطار داره به کجا میره؟ دوم اینکه بالاخره کسی از واگن عقبی بلند شد اومد سمت جلو، در واگن جلویی به چه چیز میرسد؟ محتویات رو شما در پارادایم ببینید. اینا که اونو تبیین نکردن، این افتخار برای انقلاب اسلامی و حوزه تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی است که اینو تبیین کنه. معین کردیم سنت، تردیشن، مدرنیز، پست مدرنیز و ترانس مدرنیز. ترانس مدرنیز قلبش مفهومی است به نام سیتنیز یا شیطانگرایی. 3 نوع شرک رو برمیتابه. گفتیم انسان محوری این شرکه. شرک آبی، شرک بنفش و شرک سیاه. در واقع اومانیسم و همه متعلقاتش حرکت به سمت شرکه. و اگر انبیا بودن، مهمترین مبارزشون با پارادایم اومانیسم بود. و ما به عنوان کسانی که ادعای تبعیت و انتظار ظهور از حضرت رو داریم، منتظران حضرت هستیم، خودمون رو هم رکاب و در رکاب تلقی میکنیم، یا حداقل آرزو و آمالمون این هست، بایستی در واقع در شکستن پارادایم اومانیسم لحظه‌ای به خودمون درنگ نکنیم. خب بنایی که روی اون ساخته میشه، میشه جامعه مدنی. جامعه مدنی هم شامل همین قضیه میشه. مدل زندگی آمریکایی، این مدل زندگی هم شامل همین میشه. دعوا سر کاکل نمیدونم جوونا و مدل مانتوی دخترا و شیوه فیلم بازی کردن و هنرپیشه ها و انواع ورزش ها نیست. دعوا سر اینه که این قضیه 3 حوزه کلیدی رو برمیتابه. غرب به طور مشخص پارادایمش رو قدیم صادر میکرد. یعنی قدیم همه کسانی که میرفتن دانشگاه روشن فکر میشدند، یا چپ میشدند، سوسیالیست، مارکسیست، لنینیست، کمونیست. دوستانی که قبل از انقلاب خاطرشون هست میدونن. و جوانانی که راست بودن میشدن لیبرالیست، ناسیونالیست، چیزایی که امروز میشنوید. ناسیونالیست همین ملیگراها، لیبرال ها هم همین کسایی که ادعای آزادی میکنن. آنچه که چپ و راست نامیده میشد و امروز یکی از بلاهایی است که بر سر جامعه ما هم آمده، به 2 شقه تفکیک کرده. یک زمانی غرب، تمدن غرب پارادایم میداد، ایدئولوژی میداد. مرحله بعد دیگه با روشنفکران صحبت نکرد، چون اونا ذهنشون تسخیر شده بود، تصرف شده بود. آمد سراغ دولت مردان. غرب شروع کرد با دولت مردان صحبت کردن. دومین کاری که انجام داد این بود که این بار دولت مردان رو تصرف کرد. یک دفعه شما از زبان دولت مردان در همه ملت‌ها، به ویژه در کشور خودمون، شنیدید که میگفتن ما جامعه مدنی رو پیاده می‌کنیم. قبلا روشنفکرا ذهنشون تصرف می‌شد، حالا نوبت دولت مردان بود که ذهنشون به تصرف بیگانه در بیاد. جامعه مدنی، لفظ مدنیت داره. ما 3 کلمه داریم: فرد، اجتماع و جامعه. تک تک شما فردید. اگر شما 100,000 نفرتون رفتید استادیوم آزادی مسابقه فوتبال تیم آبی و قرمز رو ببینید، تشکیل یک اجتماع میدید. برای 2 ساعت مسابقه تموم شد برمیگردید. اگر کسی تصمیم گرفت، کسان اون 100,000 نفر تصمیم گرفتن همانجا بمانند، خب میدونید خیلی از شهرهای ما زیر 100,000 نفر جمعیت داره. حالا اگر یه شهر 100,000 نفری در یک استادیوم ورزشی بخواد به وجود بیاد، همه بخوان بمونن، نمیتونن که بشینن اینجوری همدیگه رو توی استادیوم نگاه کنن. یه سری باید نون تولید کنن، یه سری خونه تولید کنن، یک سری باید آموزش بدن، یک سری باید بشن پلیس برای انتظامات، یه سری باید بشن راننده تاکسی، یه سری مریض که شدن بالاخره طبیب نیاز هست، یه سری باید بشن پزشک. این که شما بیاید این 100,000 نفری که جمع شدن رو یعنی اجتماع تشکیل دادن، شق شق کنید، تیف تیف کنید و هر یک رو برای یک زمینه تخصصی سامان بدید، به این میگن جامعه سازی. پس بین فرد، اجتماع و جامعه، تفاوت اجتماع و جامعه در اینه که اجتماع حوزه عام و عمومی داره، اما جامعه تخصصی شدنه. شما اگر مصالح این ساختمون رو همین وسط کپه کنید بریزید، چیزی ایجاد نمیشه. این مصالح در ارتباط با هم، تیراهنها باید به عنوان ستون قرار بگیرن، آجرها، ملات، سیمان، گچ و خاک روی هم چیده بشه تا این بنا ایجاد بشه. پس جامعه، اجتماع به صورت فعلی تمام منابع رو اون وسط ریختیم، خروار کردیم، در جامعه میایم اینها رو روی هم میچینیم، جامعه سازی میکنیم، این بنا رو میسازیم. نگاه به ساخت بنا 2 مدل عمده داره در جهان امروز. کلمه‌ای که خب وقتی که اون افراد تشکیل اون جامعه رو دادن، به اونجا دیگه میگیم، نمیگیم استادیوم ورزشی آزادی 100,000 نفر نشستن فوتبال میبینن، به اونجا میگیم شهر. در فارسی 10,000 سال ما در فارسی تمدن فارسی بهش میگیم شهر. در لاتین بهش گفته میشه سیویلایز، همین که میگن سیویلایز بشن. در یونانی بهش میگن پولیس. پولیس نه این ماموری که تو خیابون میبینید، پولیس منشأ و مایه سیاسته. پولیس شهر در فارسی، سیویلایز در لاتین، پولیس در یونانی طی هزاران سال و بیش از 3,000 ساله که در عبری زبان عرب، زبان یهودی ها، در عبری بهش میگن مدینا، مدینه، مدن، تمدن، مدنیت. قرآن بسیاری از واژه هاش اساساً عربی نیست. همین واژه مدائن که دیدید آمده، یه واژه عبریست در قرآن آمده به عنوان عام شهر، شهر عام رو میخواسته بگه، عنوان مدائن آورد. اما یک کلمه غیر عربی دیگه در قرآن هست که به جای شهر فارسی، سیویلایز لاتین، پلیس یونانی و لفظ مدینای عبری، کلمه هجر رو قرآن برای اجتماعات و جوامع در اسلام مد نظر قرار داد. تأکیدی که میکنه ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا، این هاجروا هجرت بودن، شأنی مطابق و بالاتر از شأن متمدن بودن داره. پس اسلام مدنیت نداره، اسلام شهریت نداره، سیویلایز و پلیس نداره. مفهومی که قرآن دنبال میکنه لفظ هجره. در واقع بیگانه نیست، دور از ذهن نیست که بدانیم دلیل هجری بودن تاریخ اسلام که میگیم مثلا 1384 هجری شمسی، این هجرت صرفا هجرت پیامبر جلیل القدر اسلام از مکه به مدینه نبوده. شأن هاجر بودن، اگر ابراهیم پدر ادیان ابراهیمی است، هاجر مادر ادیان ابراهیمی است. بسیاری از اعمالی که در حج صورت میگیره توسط حجاج، عملکرد مشترک در واقع ابراهیم و هاجره. از اون سعی بین صفا و مروه، عمل هاجر تا ذبح محبوب ترین گزینه، در واقع اون قربانی دادن در عید قربان، کاری بود که ابراهیم انجام داد. پس در مجموع تفاوت داشت بین 2 پارادایم: خدا محوری در برابر بشر محوری، تئوئیسم در مقابل اومانیسم. در مقابل 2 جامعه هم حالا وقتی قرار شد شهری شکل بگیره، افراد تیف تیف بشن، دستبندی بشن، اینجا قرار نیست دیگه مدنیت رقم بخوره. تفاوت شهر و مدنیت و سیویلایز و پلیس با هجر در چیه؟ در اینه که ما در شهر، در پلیس، در سیویلایز و در مدنیت و تمدن انسانی هستیم که این آبی که توی گودالی مونده همینجا هستیم، از خودمون به جایی نمیریم. چون انسان وقتی مرکز پرگار بود، مرکز دایره‌ای که اون پرگار ترسیم کرده، از خودش قرار نیست به جایی بره. مرکز که به جایی نمیره، اونی که پیرامونه همیشه حرکت داره، پیرامون همیشه حرکت داره به سمت مرکز، اما کسی که خودش مرکزه که به جایی نمیره. لذا در مورد کسی که مرکز قرار داره شدن، اصطلاحا سیرورت در بحث‌های فلسفی، شدن و سیرورت موضوعیت نداره. کسی که مرکزه که نمیخواد بره، آبی که توی گودالی مونده قرار نیست به جایی بره. اون آبی که میرود به یه مقصدی آب رودخانه است، زلال و شفافه. پس بین قطرات آب و بین اون رودخانه در محیط تئوئیستی، بین قطرات آب و اون گودال آب مانده‌ای که مونده تا بوی گندیدنش از تمدن غرب داره میاد، دو مدل شهر ساخته میشه. به این میگیم جامعه هجری، به اون میگیم جامعه مدنی. اسلام چیزی به نام مدنیت ندارد. اگر کسی قبول کرد اسلام مدنیت داره، قبول کرده انسان‌ها در نسبت با هم تعریف میشن، راننده تاکسی ان، قاضی ان، معلم ان، استاد دانشگاه ان، پلیس ان، نظامی ان، طبیب ان، هر شغلی که دارن برای رفع نیاز همدیگه این شغلو دارن، اما ضمناً برای اینکه همینجا هم بمانند و از اینجا به جایی نروند این مسئولیتو پذیرفتن. اما منظوری که ما در قرآن داریم، در مورد حضرت ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، هجرت میکنه به سمت خدا. در مورد حضرت لوط هم همینو داره. به قدری مسئله هجرت یعنی از خود به خدا رفتن که این که بدانیم در مرکز خداست و ما پیرامونیم، انا لله و انا الیه راجعون، از خدا آمدیم و دوباره به خدا باز میگردیم. اگر قرار شد هر کس شغل خودش رو انجام میده، مسئولیت اجتماعی خودش رو انجام میده، در مکان خودش که قرار داره از خودش هر لحظه فکر کنه باید به خدا حرکت کنه، در این صورت جامعه هجری شکل میگیره. جامعه مهدوی منطق فلسفیش و منشأ دکترینالش میشه این توضیحی که عرض کردم. لذا جامعه هجری است. جامعه هجری، نه جامعه مدنی. امیدوارم کسانی که مدعی جامعه مدنی بودن صرفا در اثر یک اشتباه سهوی این مسئله رو مطرح کرده باشن، نه عالمانه. خیلی خوب، به طور مشخص متغیر در جامعه مدنی عرفه، این که خودمون توی پارلمان ها میشینیم قوانین تنظیم میکنیم، به قول روسو قراردادهای اجتماعی. ما خودمون معین میکنیم چه چیزی خوب است، چه چیزی بد، چه چیزی حرام است، چه چیزی حلال. ما در موقعی که از عالم بالا، از وحی خوب و بد و برامون معین کنن، این در واقع دیگه خودمون محور تشخیص نیستیم، محور تشخیص صرف. در اومانیز میگن بشر آزاده، مقید نیست. لیبرتی و لیبرالیز معنیش اینه، یعنی آزاد از اینکه شرع موضوعیت داشته باشه. من برای اینکه لفظ فلسفی لیبرالیزم رو ساده کنم که راحت قابل دریافت باشه، همیشه این مثال رو میزنم که شما در شریعت پنج حوزه رو برمیتابید: یک حرام، روبروش واجب حلال، یک مکروه، یک درجه پایینتر از اون واجب و حلال مستحب، یک حد وسطی وجود داره، انجام بدیم یا انجام بدیم هیچ حرجی بر ما نیست، نه ثوابی داره نه عقابی، میگیم مباح. این که کسی، خب ما تأکید شده که ما از حرام و مکروه نهی شدیم، نهی از منکر، به مستحب و واجب امر شدیم، امر به معروف. این که کسی هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی و هیچ حلالی رو بر نتابه، همه چیز رو مباح بگیره که انهو انجام بده انجام نده براش مهم نباشه ثواب و عقابش، به این میگن اباهیگر. اباهیگر رهاست از همه چیز دیگه. اسم این رهایی و اباهیگری رو گذاشتن آزادی. این که میشنوید جریان روشنفکری مدام از آزادی دم میزنن، منظورشون از آزادی لیبرتیه، لیبرالیزمه. عنوانهایی که بر بعضی از احزاب وجود داره اینجا، مشروع یا نامشروعش کار ندارم، مثلا نهضت آزادی، این کلمه آزادیش ترجمهش که کنید میشه لیبرتی موومنت، نهضت آزادی. این جریاناتی که دنبال اباهیگری هستند، اصالت رو به اباهه میدن. کسی که اصالت رو به اباحه داد، نه مکروهی رو برمیتابه نه مستحبی رو، نه حرامی رو نه حلالی رو، همه چیز رو مباح میگیره. پس زمانی که قرار شد انسان آزاد باشه، لیبرال باشه، از قید شرع رها باشه، جامعه‌ای که از اون آحاد اون جامعه وقتی این گونه بودن، جامعه‌ای که تشکیل میشه این جامعه مدنی است، از عالم قدس، از عالم وحی منقطع ارتباطش. اینجاست که منشأ جامعه مدنی منشأش عرفه، قراردادهای اجتماعی. اما در جامعه الهی، جامعه هجری، جامعه مهدوی، چون قرار ما با معیارهایی که خود خدا تعیین کرده از خودمون به خدا برویم، اینجا اتفاقی که میفته اینه که محورهای شریعت موضوعیت داره، عرف نه، بلکه شرع. حقیقت و طریقت و شریعت در نسبت با هم تعریف میشن. بعضی از جریانهای لیبرالیستی امروز معتقدن که در جمهوری اسلامی شریعت منقطع از طریقت و حقیقته. خدمت این دوستان عرض میکنیم که ما نظام تعریض استراتژیکمون رو هنوز رو نکردیم. این گونه نیست. اگر دیدید اینجا بانک وجود داره، ساختار سیاست خارجی اینجوریه، نظام در واقع اجتماعیمون رنگ و بوی غربی داره، این حرکت ها رو مگر غرب یک شبه انجام داده که ما هم هرچه داریم یک شبه رو کنیم؟ سیاست عرصه اقدامات رئال و واقعیه، و در عرصه اقدامات رئال و واقعی یکی از حوصله گزاره‌های اصلی شیعه تقیه است. یک، و مسلمان به ما هو مسلمان ویژگی اساسیش در قرآن آمده صبره. ما با صبر و استقامت و تقیه آرام آرام طرح استراتژیکمون رو می‌کنیم. از این منظر و جهت حقیقت و طریقت الهی زمینه رو برای شریعت رقم می‌زنه و این شریعت ساختار جامعه رو محقق خواهد کرد. پس دو تا متغیر شد. متغیر عرف، متغیر شرع. متغیر کلیدی که مد نظر هست اینه که اعتمادی که بین حاکمان، حاکمان اونجا میشن لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی، حاکم لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات، نظر مردم برای شرطه اما به صورت اباحیگرانه یا اشتراکی. سوسیالیسم میشه اشتراکی، لیبرالیسم هم که شد اباحیگرانه. لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی در جامعه مدنی رأس، مردم در پایینش قاعده. این نکته خیلی مهمه که ما بدانیم در جامعه مدنی رأس یعنی لیبرال دموکرات ها و سوسیال دموکرات های حاکم تعاملشون با توده جامعه یعنی مردم چیست. این تعامل مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر گزاره به نام مشارکت. مشارکت لفظیست ما به ازای سوشالیزم، سوسیالیزم، به زبان عربی میگن اشتراکیه. این که شما میشنوید حزب مشارکت، مشارکت طلبی، دفتر مشارکت فلان و فلان، مشارکت طلبی یه لفظ چپ سوسیالیستیه، یک لفظ مدرنه، در جامعه مدنی موضوعیت داره. ما در محیط جامعه هجری نداریم؟ نه، بررسی میکنیم. ما اعتماد بین حاکمان و مردم رو وقتی آنالیز میکنیم و بررسی میکنیم، مردم با حاکمان در چهار حوزه باید ببینیم چجوری مشارکت رقم میخوره. مشارکت در خود، مشارکت با جامعه، مشارکت با حکومت، مشارکت با خدا. مشارکت با خدا موضوعیت داره. کسی میتونه با خدا شریک بشه در مسئله ای؟ خب به این دلیل مشارکت طلبی ریشه در نگاه دینی نداره. حالا این فرمولو میبریم در گزاره قرآنیش، و تعاونوا علی البر و تقوا. معاونت در خود، معاونت در جمع، در جامعه، معاونت با حکومت، معاونت خدا خلیفت اللهی. لذا در حکومت دینی و جامعه دینی، جامعه مهدوی به نسبت جامعه مدنی و حکومت مدنی، حکومت دموکراتیک غربی، اونجا متغیر رابطه حاکمان با مردم اعتماد سنجیش با مشارکته، اینجا اعتماد سنجیش با معاونته. و تعاونوا علی البر و تقوا. مشخصه عمده در نظام سرمایه‌داری، خود خوب این ساختمانی که داریم میسازیم فونداسیونش چیست؟ بتون زیر ساخت این جامعه رو چه چیزی شکل میده؟ همونطوری که در نمودارهایی که خدمتتون هست ملاحظه میفرمایید، در جامعه مدنی مردم سرمایه‌ان، سرمایه حکومت و جامعه. این مردم سه لایه، یعنی زمینه و زیرساخت و فونداسیونی که برای جامعه تشکیل میدن، از سه لایه تشکیل میشه. اول سرمایه مادی. نظام سرمایه‌داری اگر من الان بپرسم ایالات متحده چه جامعه ایست، فوری شما میفرمایید کپیتالیسم، یک جامعه کپیتالیسته، سرمایه داره. در جامعه سرمایه‌داری اولین و ابتدا به ساکن مهمترین نکته اینه که چه کسی ثروت تولید میکند و چه کسی ثروتمند است. مثلا نماینده این جامعه میشه روچیلد، راکفلر، مورگان، اون تراست های بزرگ. یا امروز میشناسن دوستان جوان ما شخصیتی مثل بیل گیتس، این کسی که این کمپانی مایکروسافت رو داره در حوزه کامپیوتر و نرم افزار و غیره. این فرد مهمترین چهره و الگوی جامعه سرمایه‌داری. چرا؟ به دلیل اینکه اولا ثروتمنده، ثانیاً تولید ثروت مادی میکنه. این فرد برای جامعه مدنی و حکومت دموکراتیک غرب در واقع سرمایه محسوب میشه. فرهنگ و سیاست و نظامیگری و اقتصاد همه با هم باید تولید ثروت مادی کنه. لایه دوم میشه سرمایه علمی، ساینتیفیک کپیتال. سرمایه علمی هم معنا و مفهومش اینه که در واقع علمی به درد میخوره که بتونه تولید ثروت مادی کنه. و سوم سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال، خانواده. خانواده زمانی ارزش داره که افراد طرفین در واقع بتونن خوب پول در بیارن. خوب متغیر همه چیز دلاره. اما این قضیه در جامعه مهدوی، در جامعه هجری، وقتی مردم در قاعده اون هرم جامعه به عنوان فونداسیون و زیرساخت جامعه موضوعیت دارن، این مردم سرمایه حکومتن، سرمایه جامعه هستن. چجوری؟ اینجا متغیر برعکس. سرمایه اینجا مفهومی است به نام ایمان. خب اشتباهاتی که الان تو جامعه ما وجود داره چیه؟ اگر الان کسی اینجا بیفته قش کنه، بیهوش بشه، سری برسوننش اورژانس، اولین چیزی رو که اورژانس در اورژانس چک میکنن، تست میکنن، ارزیابی میکنن اینه که ببینن نبضش رو میگیرن، تبش رو میسنجن، ببینن فشار این، فشار بدن این درجهش چنده، علائم اساسی حیاتی رو از همینجا میسنجن، معلوم میکنن این سیستم چه خطراتی باش روبرو هست، داره میمیره یا نه زنده میمونه. جامعه ای که زیر ساختش وقتی سرمایه مادی بود، وقتی این زیر ساخت به لرزه درآمد، همه جامعه فرو میریزه. نبض تمدن غرب و جامعه سرمایه‌داری در بازار بورس، در بالا و پایین رفتن دلار، ارز، یورو، پوند و گزارهای از این دسته. قیمت نفت بالا پایین میشه، هر شب از خبرها میشنوید اینقدر سکه رفته بالا اومده پایین، اینقدر نفت بالا رفته پایین اومده، بازار بورس سهامش اینقدر شده. این علائم حیاتی حکومت‌ها و جوامع، مثل اینکه میگن آقا فلان کس در واقع الان درجه تبش اینقدره، فشار خونش اینقدره. نرم و معیارها برای سنجش سلامت بودن یا نبودن، بقا یا عدم بقا یک جامعه و حکومت، همون گزاره‌ای است که شما ملاحظه می‌فرمایید. امروز ما جامعهمون همون جامعه است. جامعه ما هم حرف اساسی رو درش چه چیزی می‌زنه؟ مفهومی به نام بازار نفت، بازار بورس، بازار طلا. در جامعه ما هم زیرساخت و فونداسیون ثروت مادی است. بقای حکومت هم متاسفانه امروز منوط و محدود به همین معیار هاست، چون ساختار جامعهمون رو دولت ها یکی پس از دیگری آمدن مادی طراحی کردن. تغییر بنیادین، انقلاب بنیادینی که باید صورت بگیره در همین مفهومی است که عرض می‌کنم. اگر در اینجا ایمان مردم صفر بشه، هیچ اتفاقی در جمهوری اسلامی نمی‌افته. خب این نکته خیلی مهمی است که ما بدانیم در ساختار سرمایه سالار متغیر همه چیز سرمایه مادی است. ارزش انسان‌ها به ثروتمند بودنشونه. الان در جمهوری اسلامی هم همین شده. هر کس لباس شیکتر، ماشین با گرون قیمتتر، ساختمون پرزرق و برق‌تری داشت، قطعاً چنین انسانی تو بعضی از محیط‌های اجتماعی ما احترامش از بقیه بالاتره. این البته انحرافی است که حاکمان ما رقم زدن، چون مردم به دین ملوکشونن. اگر بود زندگی رجایی منش و ساده زیستی و زی طلبگی مورد نظر امام راحل در 16 سال بعد از دفاع مقدس، نباید جامعه ما درش ارزش‌های دین مدار جاشو میداد به رفاه طلبی و زرق و برق پرستی. همه با هم مقصرن، هیچ کس هم اینجا مستثنا نیست. لذا انحرافی که در نظام به وجود اومده اینه. امروز در نظام ما اگر قیمت نفت بیاد پایین جامعه ما متلاشی میشه. اگر دلار و یورو و پوند و طلا نوسان پیدا کنه، نبض حکومت و جامعه ما دستخوش تغییر و تحول میشه. ایمان مردم اگر بالا پایین بشود، هیچ تغییری در ساختار حکومت و جامعه به وجود نمیاد. لذا اولین مؤلفه‌ای که باید تغییر کنه در طراحی ساختار جامعه مدنی و جامعه هجری و مهدوی این کلمه است. باید معیارهای کمی تولید بشه، هر شب به مردم گزارش داده بشه. گزارش از بازار بورس، از بازار نفت، از بازار طلا، همینجوری گزارش داده بشه. سرمایه معنوی مردم چقدر نوسان داشته، بالا و پایین رفته و مواردی از این دست. یعنی هرگاه دیدید نفت میاد پایین یا میره بالا، حکومت‌ها دستخوش تغییر میشن. یه شاهی عطسه میکنه تو کشورهای عربی، نفت میره بالا. رئیس جمهور آمریکا در واقع خواب میمونه فردا صبح، قیمت نفت میاد پایین. این وضعیتی است که وجود داره. طبیعتاً تأثیرش رو جامعه ما هم میگذاره. اگر توانستیم جامعه ای طراحی کنیم، حکومتی طراحی کنیم که معیار بقا و دوام اون نوسان ایمان مردم بود، اینجا به حقیقت مسئله دست پیدا کردیم. در غیر این صورت آش همون آش و کاسه هم همون کاسه. لذا مبانی سرمایه‌داری در حکومت دینی و در جامعه مهدوی اینه که اول مردم به عنوان سرمایه معنوی، سرمایه مادی. در مقابل بیل گیتس ما فهمیده، همت، باکری، امروز مثلا آیت الله العظمى بهجت، این فرد سرمایه است برای جامعه و حکومت. چرا؟ چون اولا مؤمنه، ایمان داره. ثانیاً تولید ایمان میکنه، یعنی در دیگران، برای دیگران و در دیگران تولید ایمان میکنه. ما به ازای کارکتری مثل بیل گیتس که همه میروند تا مثل اون بشوند، اینجا شدن از حیث سیرورت مؤمن شدن نمونه عینی و بارزش بزرگان دینی ما. خب پس این که کسی ایمان داشته باشه، ابتدا به ساکن سرمایه است. حالا دانشجوی پیش ما میاد، آقا مشکلات داریم توی جامعه. میگن چه مشکلاتی داری؟ نگاه کنید این دوستمون پژو 206 سوار میشه، موبایلش هم که 2,000,000 تومان قیمتشه، دوست دخترش جلو در دانشگاه سوار میکنه میره. این خیلی چیزا داره، متوجهش نیست، فقط چشمش به اون روبنای مادی است که دوستش داره، یک پژو 206، یک موبایل. اما نمیداند که خانواده دارد و این خانواده قیمتش و ارزشش در ساختار طرز استراتژیک بسیار بسیار زیاده. فرانسیس فوکویاما استراتژیست ارشد این آمریکایی‌ها که ژاپنی الاصل، 1379 کتابش اینجا ترجمه شد، پایان نظمش، که معتقد سرمایه اجتماعی غرب و به ویژه آمریکا پاشیده شده و از بین رفته. خانواده در غرب وجود نداره. خب بزرگترین و غنی‌ترین ثروت برای ملت داشتن سرمایه اجتماعیه. خب این جوان خانواده داره، قدرشو نمیدونه. علم داره، قدرشو نمیدونه. از همه مهمتر ایمان رو، قدرشو نمیدونه. چشمش به ظواهری مثل اتومبیل. البته این بلا رو باز هم مسئولین سر مردم و جوانا آوردن. علارغم این که تاکید میکنن آقا نیشدار نگویید، اما من شرمنده ام متاسفانه مسئولین کشور چنان جهت انحرافی به حرکت ها دادن، چنان رفاه طلبی رو نهادینه کردن که این رفاه طلبی، دوستان این برنامه نگفتن و عموما به ما میگن، میگن آقا شأن علمی بحثاتون رو نیارید پایین. آقا شأن علمی بحثمون به همینه که خلاصه ما میگیم لا اله الا الله، نیست خدای جز الله. اون غیر الله ها رو که باید از صحنه دفع کنیم تا جا برای الله باز بشه. لذا از این منظر و جهت ما باید توجه بدیم به دانش آموز و دانشجو و آحاد جامعهمون که آقا خانواده دارید، عظیمترین سرمایه است. ایمان دارید، عظیمترین سرمایه است. مهم نیست که روکار منزل و خونه آیت الله العظمى بهجت سنگ گرانیت مدل فلان نیست، ماشینش زانتیا و مثلا ماکسیما نیست. مهم اینه که قلبی آکنده از ایمان داره. لذا زیر ساخت میشه ایمان، سرمایه علمی لایه دوم مبتنی بر ایمان. میفرماد الحکمت و ذلت المؤمن. پیامبر ما فرمودن میفرماد که حکمت گمشده مؤمنه، نفرمود الحکمت و ذلت الناس، گمشده همه مردمه. پس اول باید مؤمن بود تا گمشده ای داشت به نام حکمت، لذا اونجا افراد میشوند حکیم، اما توی محیط دانشگاهی ما میشوند دکتر، یعنی علمی دارن که بهش باور ندارن. همونی که در تقریبات نماز ظهر است میگیم خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. سرمایه سوم سرمایه اجتماعی است. خانواده‌ای که تشکیل میشه ریشه در اون علم و در اون ایمان داره، لذا یک خانواده الهی است. حالا سرمایه مادی روبناست، بود و نبودش زیاد تأثیر نداره. پس این دو مدل جامعه، جامعه مدنی و جامعه مهدوی، هم دیدیم که از زیر ساخت طرح استراتژیک قرآن برای تحقق اون کامل و جامعه، فقط باید آرام آرام ما علنی کنیم حرفامونو. اما اصل بحث ما که بحث مدل جامعه، مدل زندگی است. امریکن لایف استایل یا استیل زندگی انسان آمریکایی، متغیرش لفظی است در فرانسه به نام لسفر یا لسفر. لسفر لسفر لفظ ترجمه تحت لفظش در فرانسه میشه فضولی نکن، میشه به شما هیچ ربطی نداره. در آمریکا میگن ولش کن. این کلمه لسفر در شرایط عصر روشنگری، انقلاب فرانسه و بعد از اون تا به الان در علوم سیاسی، در جامعه شناسی، در فلسفه، در سیاست و اقتصاد و مدیریت یک کلمه مبنایی است. شما اگر الان به پارادایم اومانیزم که خدمتتون هست توجه بفرمایید، قلب پارادایم اومانیزم یک کلمه است به نام لسفر. لسفر فرایندی رو رقم میزنه، همین که میگه در واقع شما دخالت نکنید. شنیدید میگن آقا به حریم خصوصی افراد دخالت نکنید. این کلمه مؤدبانه، یه جمله مؤدبانه برای کلمه لسفر. میگه که اصطلاح آمریکایی ها ترجمه میکنن برای لسفر، میگن که ولش کن. چی؟ گفته این کار حرامه، بهش نزدیک نشو، ولش کن. این کار واجبه، باید انجام بدی، روزه گرفتن، کتب علیکم و سیام، ولش کن. این ولش کن از هر چیزی که قیود ایجاد میکنه، یعنی این قیدها رو آزاد کردن. قلب استیل زندگی انسان آمریکایی اینه، لسفر. و اون تعلیم و تربیتی که در مدارس و خانواده ها و رسانه های خودمون هم داره انجام میشه همینه. مگه ندیدید کارشناسان تربیتی که اکثرشون روانشناسی لیبرالی رو خوندن، میان مدام در تلویزیون، در مدارس و مشاورایی که به خانواده ها میدن، میگن مراقب باشید به کودکان این رو نگویید، این رو نگویید. به کودک تا 7 سالگی که هیچی نگید، ولش کن. نوجوانی هم که هیچی نگید. وقتی میخواد جوان بشن تو سن بحرانه، بازم هیچی بهش نگید. جوانم که شد آقا چیزی نگید، فردا رأیشو از دست میدیم، میخواد به پای صندوق رأی، از رأی اولی تا رأی دومی. میانسالم که شد که دیگه خودش حالا باید به بچهش چیزی بگه که دیگه زورش نمیرسه. پس به این انسان کی باید چیزی گفت؟ مفهوم لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. این معنای فلسفی اون هست. البته الان در تئوری اقتصادی زیاد لسفر رو مطرح میکنن، میگن آقا بگذارید اقتصاد سازوکارش رو رقم بزنه، جامعه هر چیزی رو خواست خود به خود تولید کننده براش به وجود میاد، اون تولید کننده بده دست جامعه، سرمایه‌اش رو رقم بزنه. اقتصاد بازار آزاد قلبش لسفره. کلمه لسفر و مفاهیمی مثل این دست در کتب جامعه شناسی، کتب اقتصاد، کتب سیاست و کتب فلسفی تفسیر زیادی داره. دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن. منشأ زندگی آمریکایی کلمه لسفره. در مقابلش در قرآن کلمه مبنایی تقواست. من توفیق دارم نزدیک 10 سالی که روی دکترین های قرآن کار میکنم، از هر راهی ما هر دکترین قرآن رو بررسی کردیم، از هر راهی که مهندسی کردیم، مهندسی سیستمی، رسیدیم به تقوا. من یه کاری دنبالش بودم که ببینم میشه یه جوری اومد که یه راه ختم نشود به تقوا. ابتدای بقره میفرماد ذالک الکتاب، این کتاب لا ریب فی، شک و ریبی درش نیست، هدن للمتقین. متقین کیا هم؟ اهل تقوا، یقیمون از صلات و هدن للمتقین. تقوا متاسفانه ترجمه شده به فارسی به ترس، انگار خدا شاخ داره ما باید ازش بترسیم. تقوا معنای خدا ترسی نمیده. ببینید مثال میزنم، کمپانی بنز یا کمپانی معتبر در جهان، تمام 200 کشور روی کره زمین آرزوی مردمشون اینه که بنز سوار شن. کمپانی بنز اعتبار داره، نیاز به تبلیغ ماشیناش نداره توی تلویزیون هیچ کشوری، اعتبار جهانی داره. مدیر عامل این شرکت هر وقت ببینه یک ماشین بنزی ساختن ترمزای عقبش خرابکار میکنه، رفته توی بازار با قیمت گزافی دوباره همین بنزا رو جمع میکنن ذوب میکنن، آبروی کمپانی بنز نرود. آیا از مردم میترسه رئیس کمپانی بنز؟ نه، یک اعتمادی، یک اعتباری بین مردم در روی 6 میلیارد جمعیت کره زمین کمپانی بنز داره، میخواد این اعتبار از دست نره. و متقابلا مردم یک اعتمادی به کمپانی بنز کردن که چششون ببندن بگن بهترین ماشین دنیا بنز، اگر بخریم خیلی خوبه، غایت و آمال آرزوی همه دنیاگراها اینه که بنز داشته باشن. این اعتبار و اون اعتماد سرمایه عظیمی است که اون کمپانی برای خودش جذب کرده. منظور از تقوا یعنی این که من یک اعتباری پیش خدا دارم و خدا به من اعتماد کرده به عنوان بنده خودش، یک جوری جلو برم که این اعتماد و اون اعتبار خدشه بردار نشه، به گونه ای توی زندگی شخصیم عمل کنم که اعتماد خدا به من و اعتبار من نزد خدا خدشه دار نشه. این ترس من از اینکه این اعتبار و اعتماد خدشه دار نشه، این ترس اسمش تقواست. یه جوری من آهسته میرم، حساب شده میرم که مبادا این مسئله دچار خدشه بشه. در مقابل لسفر، تقوا. اونجا نظمی که وجود داره ذهنیت محورانه است و اینجا نظمی که وجود داره فطریست. فطرت نظم خودجوش رو رقم میزنه. نظم جامعه مدنی برای مدل زندگی نظم بیرونیست. دیدید همه صبح میدون، هی ساعتشون رو نگاه میکنن، باید برسن به مترو، برسن به تاکسی، برسن به اداره، ساعت بزنن، دیر رسیدن سر جلسه امتحان. اینقدر که ساعت یه شرطی شدیم، همه جا این عقربه ها رو میبینیم میچرخه، این نظم مکانیکیه. نظم درونگرایانه، نظم فطری در انسان مدرن و جامعه مدنی و استیل زندگی آمریکایی کشته شده. دلیل استفاده افراطی از مشروب الکلی نوعی نیست شدنه، میخوان پناه ببرن به چیزی نباشن ساعتایی. این که 40 میلیون آمریکایی مواد مخدر مصرف میکنن از جمعیت 290 میلیونی آمریکا، ماریجوانا و LSD و برگ کوکا و هروئین و مورفین و چه و چه، برای اینکه میخوان یه ساعتهایی نباشند، خسته شدن از این فشار زندگی مادی، از این تفوق ساعت و روابط مکانیکی انسانها. اما نظم فطری یک نظمیست که اساساً ثانیهی سجده توأم با حضور قلب، اون ثانیهش که انه هزاران سال انسان بیرون از عالم زمان توانسته برای خودش آرامش کسب کنه، دوباره برگرده به حیات مادی، در حیات مادی خودش با همین ثانیه ها و دقیقه ها با دیگران تعامل داشته باشه. پس فطرت محوری در جامعه مهدوی، نظم فطری در مقابل نظم ذهنی و بیرونی جامعه مدنی، متغیر بعدی است. متغیر آخر هم الگوی جامعه مدنی، الگوش عناصر هیجانزان، فوتبالیستا، هنرپیشه ها، خواننده ها. هر کس هیجان تولید کند و هیجان انسان ها رو تحریک کنه و به غلیان بیاره. اسوه ای که ما در مقابل این مسئله قرآن برامون معرفی میکنه، پیامبر جلیل القدر اسلامه، نه هنرپیشه ها و خواننده ها و فوتبالیستایی که هیجان انسان رو به غلیان میارن. اینها متغیرهای حیات خبیثه به نسبت حیات طیبه است. این که چرا در نظام اسلامی تا حالا ما نتونستیم مدل زندگی ارائه کنیم و موفق نبودیم، بخشش ناآگاهیه، بخشش عدم خودباوری دینیه، بخشش گریز از قرآن و آیات و روایات. نمونه مورد بررسیش، من چند ماه قبل، دو سه ماه قبل خانمم رو برده بودم مطب یک طبیبی، نوبت نشسته بودیم، این مجلهی نمیدونم خانواده آبی بود، سبز بود، قرمز بود، چی بود، باز کردیم، خلاصه داشتیم نگاه میکردیم همینجوری برای سرگرمی، دیدیم که یکی از قهرمانان فوتبال رو عکسش رو زده، 6-7 عکس رنگی چاپ کرده از بنز ایشون، از داخل خونه ایشون، و اینکه ایشون بیش از 100 تا بازی مثلا گل زده در بازی‌های جهانی، و اینکه ایشون اخیراً ازدواج کردن و چجوری شد که خانومشون رو پیدا کردن. ایشون فرموده بودن من مثلا در چند نمیدونم ده تا چند صد تا نمیدونم کارخونه و شرکت سهام دارم. بعد وقتی دانشگاه شریف درس میخوندم فارغ التحصیل شدم، یکی از دوستامو آوردم که امور مالی شرکتم رو اداره کنه. نکته بعدی هم که مهم بود این بود که من یه خونه اونجوری که خودم دوست داشتم توی هامبورگ آلمان ساختم، یک آپارتمان هم در لاس وگاس دارم در آمریکا. و بحثم اینه و مدام هم کسی که این گزارش تهیه کرده بود تیترهای مختلفی گوشه های صفحات مجله زده بود: جوان موفق، مرد موفق. جوایز متعدد گرفتم. مهمترین جایزه‌ای که گرفتم از دست رئیس محترم جمهور نشان شجاعت بود. این که میگم حاکمان ما سوراخ دعا رو گم کردن و راه و غلط رفتن، یعنی این فوتبال یک ورزش آنگلو ساکسونه، یک ورزش انگلیسی آمریکاییه. این که حکومت دینی یک شبکه 24 ساعته داره صبح تا شب و نصف شب فوتبال پخش میکنه، قراره توش حسین فهمیده و آیت الله بهجت تربیت بشه. کسی که لباس دین تنشه به عنوان رئیس جمهور از بیوت آیات اعظم اومده بیرون، وقتی این حدیث رو نمیدونه که اشجع الناس من قلب هوا، خب این حدیث گریزیه، قرآن گریزیه، اشجع الناس من قلب هوا نشان درجه یک شجاعت حکومت دینی بر سینه فوتبالیستی که خونه اون توی لاس وگاسه. لاس وگاس بهشت شداده، لاس وگاس محل شرک و فسق و فجور و کفر مطلقه، و لاس وگاس در ایالات متحده جایی است که قوم صدوم خجالت میکشن برن اونجا. قهرمان حکومت دینی ما که نشان شجاعت رو از روحانیونی که مسئول هستن در قوای اجرایی بر سینه‌شون نصب میشه، 35 سالشون هم هست، یعنی اگر زمان دفاع مقدس اینا شجاع بودن میتونستن برای دفاع از شرف و ناموس و حیثیتشون 2 روز برن جبهه. توی هامبورگ خونه دارن، توی لاس وگاس خونه دارن، به خودشون مربوطه، به ما ربطی نداره. بنز سوار میشون، به خودشون ربط داره، به ما ربطی نداره. خونه شون اینجوریه، دیر ازدواج میکنن، همش به خودشون ربط داره. اما این به ما ربط داره که حکومت دینی وقتی عنصر شجاعش و شجاعترین آدمش میشه یک فوتبالیست، یعنی چی جهان بدون آمریکا جنبش دانش آموزی میره همایش میذاره؟ شما میخواد استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، دشمن ستیزی رو عینی کنید؟ حکومت دینی داره آدرس غلط‌تر میده. صاحبان تفکر جامعه مدنی، کسانی که به غلط و بی سوادانه میگفتن جامعه مدنی همون مدینه النبی است، که نه جامعه مدنی رو میشناسن نه مدینه النبی رو. اشجع الناس من قلب هوا، چون حرف یورگن هابرماس نیست، بوی کهنه پرستی ازش میاد. عدم خودباوری، ناآگاهی، جهالت سد راه تحقق جامعه مهدوی است. حیثیت اون لباس رو نگه نمیدارید؟ حیثیت همراهی با امام راحل رو نگه نمیداری؟ ما چونه که همراه پیامبر بودن برامون خیلی مهم نیست، همونا بودن علی رو خونه نشین کردن. امروز خیلی همراهی با امام هم برامون معیار نیست، لباس روحانیت و غیر و ذالک هم برامون شأن نیست، استیل زندگی مهمه. محتوا رو نگاه میکنیم، در این محتوا 4 نعل جمهوری اسلامی معیاری که تنظیم کرده استیل زندگی آمریکایی شد. نشان شجاعت، نشان شجاعت رو کسی رو پیدا کنن که بر هوای نفسش غلبه کرده. مگر الگوی ورزشی جامعه ما علی نیست؟ مگر امروزی ترش پوریای ولی نیست که به نفسش غلبه کرد، آروم گذاشت، از پایان مسابقه فرار کرد؟ برای اینکه مادر اون ورزشکار اومده بود دعا می کرد که فرزند من پیروز بشه، به نفسش اشجع الناس میشه پوریای ولی، اشجع الناس میشه سرور همه شجاعان عالم علی. حکومتی که یک فوتبالیست که خود فوتبال منشأ تخدیر بشریته، جرأت میکنه کسی امروز علیه فوتبال حرف بزنه؟ آقا رأی جامعه رو از دست میدیم. ما که نمیخوام رئیس جمهور و وزیر و وکیل بشیم، وظیفه داریم تبیین حقیقت کنیم. خطکش ما اینه، اشجع الناس منقلب هوا. کسی شجاع‌تره که بر هوای نفسش، بر اون لسفر، بر اون ولشگون نسبت به شر بیشتر غالب میشه. مهم نیست که لباس چی تنشه. لذا استیل زندگی آمریکایی رو حاکمان ما در کشور نهادینه کردند. اکثرشون فرزندانشون بیرون مرزهاست. یه رئیس جمهوری دخترش ایتالیاییه، اون یکی رئیس جمهور قبلی هم دخترش انگلیسه. امروز غرب شرایطی رو رقم زده و فضایی رو ایجاد کرده که داره مدام برای ما در خارج از مرزها دخترانی رو به عنوان بت میتراشه. یه خانومی رو که بهش جایزه نوبل میده، یه خانومی رو توی سوئد به خاطر ساخت یه فیلم به خصوص بالا میکشن، یکی دیگر رو توی فرانسه بالا میکشن، حالا من عبا دارم اسم این آدم رو ببرم، یکی رو نمیدونم میکشن به جشنواره کن به خاطر اینکه نقش دوم یک فیلم رو بازی کرده توی آمریکا. در دو سال گذشته دختر شایسته، دختر یعنی ملکه زیبایی کشور کانادا، دو سال گذشته دختر ایرانی بودن، یکی امسالی بهایی بوده. برای زنان و دختران و جوانان ما الگو میتراشن، مدل میدن. اونا اونور مرزا مدل میدن، حکومت دینی هم خودش اینجا میاد به دست خودش نشان درجه یک شجاعت رو که بر سینه مردانی که 8 سال از فرهنگ و دین و در واقع خاک این کشور دفاع کردن، نشانه درجه یک شجاعت رو سینه‌شون نصب نشد. به وقتی که به جوانمون میگین جوان موفق اینه که تو دانشگاه شریف هم قبول بشی، آخرش فوتبال. اینجا جمهوری اسلامی است، رئیس جمهورم بخوای بشی افتخار. بعد به مردم میگی مردم باور کنید من احمدی نژادم، یه پژوی دارم، پژو در واقع 2 میلیون تومانی بیشتر نیست. مردم سوال میکنن، حساسن، اما مردم افتخار میکنن فوتبالیستشون بنز 300 میلیونی سوار بشه. اینجا سرزمین تعارض هاست، چون در حکومت افراد مختلفی تعارض اندیشه و آرا و عقاید دارن، محور و معیارشون قرآن نیست. هفته گذشته مجله معتبر تایم برای تاثیرگذاری بر صحنه فرهنگ عمومی بعد از انتخابات، چون آمریکا 2 مجله مهم داره، نیوزویک و تایم، 2 روزنامه مهم داره، واشنگتن پست و نیویورک تایمز. نیوزویک یکی از اوناست، تایم مجله معتبر دومی که در سراسر جهان توزیع میشه. این مقاله رو هفته گذشته نوشته. ببینید هدفشون دیگه رو ایدئولوژی تاثیر گذاشتن نیست، رو مدل جامعه هم نیست، چون مدل جامعه رو میکنن یه پک فنی تحویل همه میدن. الان این نکته که هیچ کس توجه نکرده و من که به شما عرض میکنم برای اولین بار میشنوید، در عراق آمریکایی‌ها اولین وزارتخونه‌ای که به وجود آوردن وزارت جامعه مدنی بود. در افغانستان هم اولین وزارتی که به وجود آوردن وزارت جامعه مدنی بود. و جالبه بدانید در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان چیزی به نام وزارت جامعه مدنی وجود ندارد. 150 سال پیش که هگل اینو مطرح کرد، 200 سال پیش، جامعه مدنی رو تو کشور خود هگل، یعنی آلمان وزارت جامعه مدنی نیست. وزارت حقوق بشر نه در آمریکا، نه در انگلیس، نه در فرانسه، نه در هیچ کشور دیگری نیست. در افغانستان دومین وزارتخونه که به وجود آوردن وزارت حقوق بشر بود، در عراق هم دومین وزارتخونه حقوق بشر بود. اینجا هم کاندیداهایی داشتیم که میگفتن ما اگر رئیس جمهور شدیم معاونت حقوق بشر به وجود میاریم. دیگه صحبت کردن با روشن فکران و صحبت کردن با دولت مردان دورانش تموم شده. اینها پذیرفتن، اصلا تسلیمن. حالا سومین مرحله صحبت غرب شروع شده، صحبت با توده جامعه، با مردم، به مردم مدل زندگی بدن. و این مدل زندگی گزینه و گزاره ایست که اشاره که کنم به محوراش متوجه میشید بخش عمده از زندگی ما رو گرفته. یه بسیجی رو توی شمال تهران اینا باش مصاحبه کردن، مصاحبه که توی تایم عنوانش این هست: طرفدار امینم. چی میدونه امینم چیه؟ خب دو نفر، چهار، پنج دوستان توی محیط دانش آموزی کار میکنید، این چیزها رو نمیدونید، جاماندن شما، کار تربیتی کردن شما با نوجوانا و جوانا خطرناک میشه ها. اول آدم تسکیهش رو میبره بالا که این چیزها رو وقتی دونست صدمه نخوره. اینا چیزیست که بچه های ما دارن باهاش زندگی میکنن. امینم بخشی از موسیقی شیطان پرستای غرب و متاسفانه بسیار هم فراگیره با همین الگوسازی که بعضیا دادن. طرفدار امینم پاسدار اخلاقیات تهران با اجرای قوانین روحانی ها از گرایش به اسلیم شیدی، اسلیم شیدی اسم دیگه همین امینمه، و فاکس نیوز جلوگیری نمیکنن. فاکس نیوز شبکه تلویزیونی همین نو محافظه‌کارای آمریکاست که در واقع رقابت میکنه با شبکه سی ان ان آمریکا، تلویزیون سی ان ان. یعنی این کسی که اینا رو میبینه خونش ماهواره داره، این بسیجیه. 7 مرداد 1384 رحیمی این بسیجیه رو میگه، ریش ندارد، حتی نه تحریشی که دینداران ضعیف دارند، که اونا دارن رو هم ندارد. 5 بار در روز نماز میخواند، از فساد اجتماعی مینالد ولی به موهایش ژل میزند. امینم گوش میدهد و وقتی که دخترهای زیبا از جلویش رد میشوند سرش را پایین نمیاندازد. اینو به عنوان یه متغیر دقت کردن ببینن آیا بسیجی ما چشم چرانی میکند یا نه. اما او دقیقا مانند بسیجی های فعال نیست، همون نیروهای داوطلبانه شبه نظامی جمهوری اسلامی که قوانین اخلاقی اجتماعی و فردی را اجرا میکنند. وضع بسیجی ها اکنون بسیار عالی است، چرا که مردم را به نحوی سازماندهی کردند که احمدی نژاد اصولگرا در انتخابات ماه پیش با آرای بالای پیروز شود. یک برآورد غلط استراتژیک. اینا فکر میکنن کار مثلا بسیج بوده 17.5 میلیون نفر رای دادن به احمدی نژاد. بسیج را بنیانگذار جمهوری اسلامی در دهه 1980 به وجود آورد تا با جذب جوانان آنها را به جنگ با عراق بفرستد، اما یک دهه بعد مأموریت اصلی آنها پلیس اخلاقی بود و به خاطر تاختن به پارتی ها بیشتر از تاختن در جبهه‌های جنگ با عراق مشهور شدند. اما انتخابات جوان، همین انتخابات سوم تیر، انتخابات جوان اولین باری بود که بسیج به عنوان یک وسیله در سیاست انتخابات استفاده شد، نقشی بسیار مؤثر و وحشتناک. بنده خدا احمدی نژاد هیچ کس ازش حمایت نمی‌کرد، رسمی و غیر رسمی. این توده مردم بودن که باورشون این بود، باورشون این بود که آقا یه آدمی باید با این شرایط بیاد رأی بیاره. حالا میخوان بگن آقا اینجا یه سیستمی است که قوای شبه نظامی، البته بسیجی‌ها تا جایی که من اطلاع دارم 99% در واقع طبیعی است، کسی که صاحب تفکر بسیجی است نباید غیر از نگرش اصولگرایانه داشته باشه، اما اینگونه سازمان یافته بگن اینجا دموکراسی نیست و در واقع از بیرون هدایت میشه، نهادهای اراده هایی دارن. پس آیا رحیمی شیک چهره جدید بسیج است؟ الغا رو دقت کنید، بسیج این رحیمی شیک چهره جدید بسیج است؟ واقعا نه. او به عنوان پسر، حالا چون پدرش مسئولیتی داره در کشور، او به عنوان پسر فلان است و فقط به خاطر وفاداری خانوادگی به سیاست اصولگرایی گرایش دارد. اما او مانند اکثریت فرزندان خواص انقلاب به خاطر رانت‌های طبقاتی با باقی بسیجی‌های صفی و ستادی تفاوت دارد. او فاکس نیوز نگاه می‌کند، همون شبکه تلویزیونی اخبار مثل شبکه خبر خودمونه، منتش برای نو محافظه‌کارای آمریکاست. من تعجب میکنم این فاکس نیوز رو خیلی از دانشگاهی های ما هم نمیبینن، چون اول اصلا اخبارش همه جهت داره. این چه بسیجیه که حالا فاکس نیوز میبینه؟ این دیگه دیدنیه. و دوستان قدیمیش را در www.orkat.com، orkat همین بخش از این سیستم سایت های اینترنتی، پیدا میکند. فیلم مورد علاقه او A Beautiful Mind است و علی رغم زندگی در محله مرفه بالای شهر به پایگاه بسیجش در محله کارگرنشین نازی‌آباد می رود. او همزمان با چک کردن تماس‌های از دست رفته در تلفن همراهش پوز می دهد و می گوید که من نه تنها امینم را دوست دارم بلکه تمام کلکسیون‌های آهنگ او را هم دارم. برعکس رحیمی اکثریت بسیجی‌ها فقیرند، آستینشان به مچشان می رسد، کفش‌هایشان مندرس است و احتمال کمی دارد که حتی اسم امینم را شنیده باشند. خیلی ها معیشتشان را به سختی و از راه کار کردن می گذرانند، کار کردن سخت. بعضی ها با موتور به صورت پیچ بودن مخارج زندگی را تامین میکنن. بخش عمده از آنها در کنار بازار بزرگ همین موتور که با موتور پیچ هستند منتظر مشتری هستند. با این نوع کار کردن یک قرن طول میکشد تا پول کافی برای ازدواج در بیاورند. بسیج شاید به آنها پول کمی بدهد که در تعطیلات به شمال بروند. ما که نیدیم. اما هیچ وقت این پول برای خرید آپارتمان یا تأمین مخارج زندگی کافی نیست. راست میگه. آنها از جوابهای نامناسب خود به خبرنگاران خجالت میکشند و به همین خاطر از رحیمی که تحصیل کرده تر است میخواهند که به جای آنها به سوالات پاسخ دهد. نقطه اشتراک رحیمی و سایر دوستان بسیجیش علارغم همه تفاوت‌هایشان در موقعیت و فرصت‌ها عشقشان به تفکر قدرت ایرانی است. رحیمی میتواند برد موشک شهاب پنج را بگوید و رؤیای تأثیر بستن تنگی هرمز به عرضه نفت به آمریکا را تجسم کند. او تأسف می‌خورد و می‌گوید که ما نباید پروتکل الحاقی MPT را امضا می‌کردیم. حق مسلم استفاده ایران از فناوری هسته‌ای نباید با سیاست‌های غرب هماهنگ شود. احمدی نژاد اعتماد بسیجی‌ها را و آن رای‌دهندگانی که شعارهای بسیجی‌ها را باور کرده بودند را به دست آورد. شعارهایی که قول داده بود مردم را از فقر ربع قرن بعد از انقلاب اسلامی نجات دهند. دینداری و سیاست خارجی تهاجمی شاید برای ادامه حمایت رحیمی از رئیس جمهور کافی باشد، اما اکثر برادران بسیجی وی رئیس جمهور جدید را در با تواناییش در رساندن زندگی آنها به سطح زندگی رحیمی قضاوت خواهند نمود. این جمله آخر را داشته باشید. دو تا الغا صورت میده: الغا مطلوبیت سطح زندگی و الگوها و ارزش‌های این فرد، یعنی رحیمی، یعنی حتی حالا که دیگه الگوی جوان‌ها می‌خواد بشه بسیجی‌ها، رحیمی به عنوان یکی از اینا چون شمال شهر زندگی می‌کنه، مرفه، امینم گوش می‌کنه، فاکس نیوز می‌بینه، ریشاشو می‌تراشه، هیزی می‌کنه، تو چشم دخترها نگاه می‌کنه و مواردی از این دست، این میشه الگو، مدل شخصیت داره میدن، مدل زندگی. الغای دوم، تلاش دولت جدید ایران برای اینکه همه جوانای بسیجی و آحاد جامعه رو موفق به دیدن فاکس نیوز و اسلیم شیدی کنه، یعنی غایت اینجا میشه مدل زندگی بسیجی ها، استیل زندگی آمریکایی. توازن بین زندگی بسیجی ها به عنوان نمایندگان این تفکر با مدل زندگی آمریکایی رو میسنجن. خبرنگارانشون که عمدتاً هم جاسوسن، چشمشون اینه ببینه طرحهای استراتژیک ما نسبت به طرحهای استراتژیک اونا چجوری عمل میکنه. براشون مهم نیست که اینجا کسی میگه جامعه مدنی یا نه، میگه لیبرالیسم یا نه، دیگه پارادایم و مدل جامعه مهم نیست، مدل زندگی مهمه. از این منظر و جهت مشخصاتی رو که مورد بررسی قرار میدیم، فهرست وارو سری چون وقت تمام شده، مشخصات طرح استراتژیک مزبور اینه که اسلوب پارادایم تئوئیز اصول دینه. این ساختمون یه اسکلتی داره دیگه. اون اسلوب پارادایم تئوئیز، ملاحظه بفرمایید، میبینید توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد هر پنج تاش در پارادایم تئوئیز هست. اسلوب مدل جامعه مهدوی فروع دینه. من تعجب میکردم که هجرت با این اهمیتی که داره چرا هجرت جزء فروع دین نیامده. دیدم که اگر نماز مادرش هجرت نباشه نماز نیست، اگر روزه مادرش هجرت نباشه روزه نیست، اگر حج ما تمرین جامعه هجری نباشه حج نیست، اگر جهاد ما در واقع جهد و کوششی برای تقرب به خدا و یکی شدن در حریم امن الهی نباشد جهاد نیست، خمس و زکات امر به معروف و نهی از منکر و از همه مهمتر آنکه مقفول مانده تولی و تبری، تولی و تبری، ولایت جستن و از سوی دیگه براءت جستن از کفر، حتی از مدل زندگی کفر، اینها اگر نباشد هجرت صورت نمیگیره. اسلوب مدل زندگی الهی برتافتن هجرته. هر کس مدل زندگیشو میخواد اینجا رقم بزنه باید ببینه آیا هاجر هست یا نه. متمدن بودن ارزش نیست، مهاجر بودن ارزشه، به دلیل اینکه انسان اینجا دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، لذا معادندیش و مرگ آگاهه. فروع دین مرکب هجرته. از این منظر در مورد هجرت پیامبر جلیل القدر ما میفرماد آیا میدانید مؤمن چرا مؤمن نامیده شده است؟ به خاطر اعتماد و اطمینانی که مردم نسبت به جان و مالشان به او دارند. آیا میدانید مسلمان کیست؟ مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند. آیا میدانید مهاجر چه کسی است؟ مهاجر کسی است که از بدیها و آنچه خداوند حرام نموده دوری کند، هجرت کند. من هجر از سیئات و ما حرم الله عزوجل. خب امام راحل ابتدای دفاع مقدس خاطرم هست به بعضی از گزاره‌های استیل زندگی اشاره کردن. ما برای یادآوری 25 سال پیش اینها رو آماده کردیم خدمتتون هست. جمله‌ای که ایشون فرمودن این بود که باید به گونه‌ای عمل کرد. می‌فرمان نونهالان عزیز ما را طوری بار بیاورند که نه قبله آنها مسکو باشد نه قبله آنها لندن. البته می‌توانند افرادی که دور و بر امام راحل بودن ادعا می‌کنند که کنار امام بودن می‌تونن جوری فوتبالیستا رو بالا ببرن که قبله جوان ما بشه این که آقا با آمریکا میشه بد بود، اما ضمناً توی لاس وگاس آمریکا هم خونه داشت، توی در واقع هامبورگ هم خونه داشت، بنز هم سوار شد، فارغ التحصیل دانشگاه شریف هم بود، مدام هم حکومت صدات کنه بهت نشان افتخار بده، میلاد در واقع ائمه که باشه تو بیای تو تلویزیون تبریک بگی، شهادت و وفات هم که باشه تو بیای تسلیت بگی، به هر جهت الگو دادیم دیگه. خلاف حرف امام راحل، نونهالان عزیز ما را طوری بار بیاورن که نه قبله آنها مسکو باشد نه قبله آنها لندن و نه قبله آنها واشنگتن، بلکه قبله آنها کعبه باشد و توجه آنها به خدای تبارک و تعالی باشد و اسلام را در آغوش بگیرند. ایشون اون موقع خودسازی رو و مدل زندگی سازی رو در این 16 گزاره دیدن. نمازهای پنجگانه رو در وقت پنج وقت بخوانید، نماز شب را حتما به پا دارید و مواردی که خدمت شما هست. همین رو نشر و بستش وقتی در تقابل با اندیشه آمریکایی قرار میگیره، ما در طرح استراتژیک مدل زندگی دو تا دایره المعارف رو سفارش دادیم، دوستان جوان در حال تهیهش هستن، 10,000 ماده استیل زندگی انسان الهی، 10,000 ماده هم استیل زندگی انسان هجری، انسان آمریکایی. سبک زندگی آمریکایی یا امریکن لایف استایل ربطی با آمریکایی نداره، الان همه دنیا میپذیرن این سبک رو. ما از هر کدوم از این بخشی از این گزاره‌ها یکی 10 موردش رو که معروف‌تر شما می‌شناسید برای نمونه خدمت شما تقدیم کردیم. مثلا در پوشاک، لباس جین، تیشرت، کفش‌های پاشنه‌دار زنانه، شلوار برموداف، این شلوار کوتاهی که این چند مدت مد بود خانم‌های جوان می‌پوشیدن، شلوارک‌های جین مردانه، مثلا کت و شلواری که عباسی می‌پوشه، اینها تماماً استیل زندگی آمریکاییه. در مورد تغذیه از نوشابه‌های گازدار و الکلی تا نان توست و نون باگت و انواع این سس‌هایی که می‌بینید، سویا و آدامس و فست فود، غذاهای آماده، اینها شأن داره هر کدومش، هر کدومش ساعت‌ها توضیح داره. اینکه صبحونه آب پرتقال می‌خورن، مک‌دونالد سق می‌زنن، اینها نمونه کرد کردم. این 10,000 ماده مورد بررسی قرار می‌گیره، از هر کدوم از اینا ما 10 تاش رو برای نمونه. در معماری آشپزخونه باز اوپن، چند درصد دوستانی که اینجا حضور دارن نمیخواد کسی دستش بیاره بالا؟ واقعا خودتون و اطرافیانتون آشپزخونه های منزلتون اوپنه. خطرات فرهنگی آشپزخونه اوپن وحشتناکه، اما ما تو معماریمون واردش کردیم. پنجره های بلند و قدی، مثلا دوستانی که یزد، مثلا بهبهان، نمیدونم اصفهان، نجف آباد، کاشان، شهرهای سنتی ما حضور دارن میدونن که بعضی از کوچه ها اصلا پنجره نداره، خونه اندرونی بیرونی داره. ما اومدیم اندرونی بیرونی رو برداشتیم، سالن درست کردیم، آشپزخونه رو اوپن کردیم، بعد تازه پنجره قدی هم زدیم که با اون پنجره‌های قدی اصلا بی‌حجابی بیاد توی خونه. خب وقتی خونه داخل خونه حریم وجود نداره، همه اوپنه، پنجره بزرگ قدی هم داره، چه توقعی داریم از این دختر و پسر بیرون حجاب رو رعایت کنن؟ شومینه، حالا ممکنه تعجب کنید یعنی چی حداقل دو تا توالت در هر خونه. اینا دوست دارن هر کی توالت، چون میرن توی توالت فکر میکنن و روزنامه میخونن. باور کنید اینا منطقش رو همه رو بررسی شده. لذا دوست نداره کسی رفته توی توالت نشسته یک ساعت مثلا معادله انتگرال حل میکنه، مثلا بیان در بزنن بیا بیرون. برج، آسمان خراش، جکوزی، مواردی از این دست. شما ورزشاشون رو نگاه کنید، فوتبال آمریکایی، هندبال، بسکتبال، والیبال، بیسبال، بوکس، مجدنی، کشتی کچ، بولینگ، بیلیارد، آیروبیک و غیره. وسایلی که تو خونه هامون میبینید، حالا ما که اینا رو نداریم، ما یکی دوتاش بیشتر نداریم، قهوه ساز، بستنی ساز، کاپوچینو ساز، لندر میگن، گفتن این بچه‌ها که اینا رو کار میکنن گفتن منظورون مخلوط کنه، منم اولین بار میشنوم، ماشین لباسشویی، ماشین لباس خوشکن، اینا رو جدا میگیرن، اصلا اصرار دارن اصلا جدا باشه، نگید دوتاش یکیه، ماشین ظرفشویی، توستر، زباله مچارکن، مایکروویو و قصد الا هازا که تعدادش الا ماشاءالله، اینا هر کدومش فرهنگ خاص خودشو داره. هنراشون، موسیقی راز، بلوز، پاپ، جاز، انیمیشنشون، تردستی، شعبده بازیشون، گرافیکشون، اقتصاد، ببینید مفاهیمشون، سهام، بانک، بورس، دلار، بارکد، چک، کارت اعتباری، بازاریابی، مصرف‌گرایی، سوپرمارکت و مفاهیمی که هر کدوم از اینا هم فرهنگ خاص خودش داره. در مورد همون بانک بارها من گفتم شما الان برید داخل اصفهان، 400 سال پیش حکومت ظلم و جور بوده ها، برخلاف نظر مرحوم شریعتی که میگه ما شیعه علوی داریم و شیعه صفوی، همون موقع که صفوی حاکم بودن بزرگان شیعه اجازه نمیدادن و مردم مسلمان که بالاتر از مسجد مناره ها و گلدسته های مسجد چیزی ساخته بشه. هنوزم به زور یونسکو و سازمان ملل اخیراً در اصفهان جلو اینو گرفتن که چیزی ساخته بشود. ساختمان چی بود دوستان اصفهان؟ جهان نما. قرار بود جهان نما بیاد از میدان امام اصفهان بالاتر قرار بگیره. توی میدان امام اصفهان کاخ عالی‌قاپوی شاه از مسجد امام اصفهان مناره ها و گلدسته های این بلندتر از اونه. هزار سال حکومت جور و کفر اینجا بود، این کشور اجازه ندادن بنایی بالاتر از مسجد، بلندتر از مسجد ساخته بشه. توی هر روستا و شهر سنتیمون برید اینو میبینید. اما ما در دوران بعد از انقلاب بو اولین برج‌ها و آسمان خراش‌های تهران، برج سپهر بانک صادرات خیابون سمیه، بعد برج بقیه بانک‌ها و اخیراً بقیه‌اش داره افتتاح میشه، سایه بانک رو بر مسجد مستدام کردیم، سایه بانک رو بر قبلگاه مردم رو از مسجد به بانک تبدیل کردیم. یه مسجد توی یه محل، گوشش هم اون طرف‌تر هم 100 متر اونورتر هم یک بانک. تو محلتون دقت کنید، برای پرداخت پول برق، پول آب، پول گاز، پول تلفن، وامی که گرفتید، نمیدونم چیزایی که بدهکارید، وام مس، هر چیزی، حقوق ماهانه‌تون، باید برید به بانک. در ما 7-8 بار به سجده بانک می رویم. روزی ما، آب و برق ما، گاز و تلفن ما، همه چیز ما دست بانکه. سجدگاه مردم رو از مسجد به بانک تبدیل کردیم. بانک سجدگاه در جامعه مدنی است و مسجد محور در معماری جامعه مهدوی است. اینکه کلمه بانک اینجا اومده همینجوری عادی بهش نگاه نفرمایید. مواردی که اینجا هستی که من نمیخوام خیلی بهشون اشاره کنم، البته این 9 مورد از در واقع گزاره هاست، گزاره‌های بسیار متعدد دیگه هست که در هر کدومش در واقع چند صد مؤلفه وجود داره که امروز زندگی ما رو در بر گرفته. در مجموع آنچه که 50 مورد نمونه بعضی از مؤلفه‌های استیل زندگی انسان الهی رو دوستان آوردن، مثل همون معماری اندرونی بیرونی داشتن خونه، مثل مثلا این که ما تشییع جنازه میریم یاد مرگ میافتیم، مثل توکل ظلم ستیزی که تیزرش رو پخش کردن دوستان، مثل مسئله بوی خوش داشتن که پیامبر ما توصیه می کردن، مثل اهل دعا بودن، غیب باوری، صدقه دادن، اعتکاف، مشیعت باوری، مثل مثلا پوشش خانوم ها، حجاب، چادر، مثل مفهوم در واقع راستگویی، صدق گفتار، مثل انگشتری دست کردن. حالا یه نمونه کلیش رو من فقط اشاره اجمالی داشته باشم، مسئله وصیت نامه نویسی. ما واقعا انسان معادندیش رو کسی میدونیم که هر شب بالاخره وحاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، قبل اینکه به حساب کتابش برسن در آخرت، همینجا خودش محاسبه نفس میکنه، آخر شب یه حساب کتاب میکنه، وصیت نامش رو به روز میکنه و زیر سرش میگذاره میخوابه، هر لحظه یاد مرگ میفته. این گزاره های استیل زندگی انسان الهی مقفول مانده و این بحث مقدماتی که امروز خدمت شما داشتیم برای این بود که در آینده وقتی بحث‌های پارادایم، مدل جامعه و مدل زندگی بیشتر تبیین و تدقیق میشه، شما اینها رو بهتر در واقع بشناسید. همونطوری که در نمودار میبینید، تقابل آینده جریان‌ها در ایران، تقابل بین اون دو تا پارادایم، اومانیسم و تئوئیسم، بین جامعه مدنی و جامعه مهدوی، بین مدل زندگی الهی و مدل زندگی آمریکایی، بین حیات طیبه و حیات خبیثه. و امیدوارم که در این مسیر خدا توفیق بده که گامی دیگر به پیش در تحقق مهدویت و مراحل ظهور برداریم ان شاء الله.